سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهینپر هستم. دو احوال پایان 56 و اوایل بهار و اوایل تابستون سال 57 رو داشتم به عرضتون میرسوندم و اوضاع احوال رو و فضای مملکت رو و اینکه در مقابل این حوادثی که داره رخ میده کی چی فکر میکنه، ارزیابی ها چیه. به این ارزیابی هایی که من به عرضتون میرسونم فکر نکنید که قصد دارم که با کسی شوخی کنم، سر کسی بذارم. نه، من میخوام که عمق فاجعه رو بدونیم، میخوام که این معنا رو به شما انتقال بدم که دستگاه رهبری، دستگاه هیئت حاکمه ایران از واقعیات ایران به دور بود، به دلیل اینکه رابطهش با مردم قطع شده بود، هیچ نوع رابطه مستقیمی با مردم نداشتن. این اشخاص کار خودشون رو میکردن، مردم هم کار. حالا یه تصادمی رخ داده و دیگه حالا کسی نمیدونه که این از کجا آمده، چی شده، چی جوری شده. دنبال عواملش رو میگردن. این عوامل امروز من میگم اینا رو، حالا دیگه دروغ به نظر میرسه، حتی انقدر دور از واقعیته، ولی بوده، این شکلی بوده، به دلیل اینکه از کنه موضوع کسی خبر نداشت. شاه و دستگاه هیئت حاکمه معتقد بودن که چون در ایران حزبی وجود نداره و مردم عضو احزاب سازمان یافته منسجمی نیستند، این سرصداها یه اعتراضاتیه که به تدریج میخوابه میره. اگر حزبی بود بد بود، چون اون حزب اتاق فکر داره، شعبه داره، نفرات در شهرستانها داره، دستورات میده و اون دستورات رو اون اعضای حزب اجرا میکنن، قضیه مداوم میشه، استمرار پیدا میکنه، ولی اینطوری نیست. به همین دلیل هم فضای باز سیاسی رو ادامه دادند. اما به موازات این فضای باز سیاسی، حالا فضای باز سیاسی یعنی چی؟ در ایران سال 1357 یعنی که آقای روزنامه، تو حق داری اگر نسبت به یک مؤسسه دولتی یک جایی انتقادی داری یا نمیشی، اگه نظر اصلاحی به نظرت میرسه بنویس. آقای وکیل مجلس، تو حق داری که از دولت انتقاد کنی، یعنی کار طبیعی خود انجام بدی و غیره و غیره. اما هنوز اینی که اشخاص بیان نمیدونم پیپر ورک به قول شما فرنگی ها اسناد و مدارکشون بیارن ببرن ثبت بکنن، ما آقای حزب تشکیل بدیم، هنوز کار به اونجاها نکشیده. احزابی که بودند و تو لاک خودشون فرو رفته بودند حالا سر در آوردند و دارن فعالیت میکنند. به موازات این حرفا، ساواک که نگران پیشرفت حرف مردم و معلوم نیست که میخواد چی بشه و اینا، میاد یک کارهای موازی با این فضای باز سیاسی برقرار میکنه. یکیش این است که میاد یه کمیته درست میکنه به نام کمیته انتقام، نه طرف خود سواکا، یعنی اینکه یه عده از مردم که نگران این وضع هستند و میبینن که بعضیا دارن میزنن به کل نظام و ناراحتند و وطن پرستند و فلان، خشمگین و ناراحت شدن، دارن از اون دیگه انتقام میگیرن. البته ما مگه بفهمیم جلوشو نمیگیریم از این صحبت ها. این کمیته مخفی اسم خودشون گذاشتند به چیزی، کارگران عصبانی مثلا، همچین چیزایی. این یادداشت هایی گیر بردن بهتون میگم. اینا شروع میکنن به حمله کردن به آدم هایی که اعلامیه داده بودند، نامه سرگشاده فرستاده بودند، اینجور کار، نامه های تهدیدآمیز براشون میفرستادن، تهدیدشون میکردن که میان میکشیمتون که اینا رو بترسونند. من جمله که رفتن در دفاتر کار اینجور آدم ها، آدم هایی که مبارزات مدنی میکردن مثل نزیه، بازرگان، نمیدونم لاهیجی، فروهر، رفتن توی دفاتر کار اینا بم گذاشتن. حزب رستاخیزم به موازات عملیات ساواک اومد یک کمیته مجازات درست کرد با اعضای خودش ظاهرا. این اعضا اما همه مأمورین شهربانی بودند که لباس شخصی تنشون کرد. این بعدن فهم فاش آدم های شهربانی چی بودند که کار بلد بودن بکنن. بله اینا اسم خودشون رو گذاشتن گروه کارگران خشمگین که امریکت داره جلو میره، همه چی داره خوبه، داره جلو میره، یه دومدان دارن اخلال میکنن از یه حرفا و ما وظیفه خود رو انجام میدیم، اخلالگرا رو باید بزنیم بذاریم تلک جاشون. یه حرفا تو این ماجراها حمله میکنن به یه گرده همایی جبهه ملی و با چوب و چماق و پنجه بوکس و اینجور چیزا، نه با اصله ایگر، و 30 نفر از این آدمایی که اونجا جمع شده بودند رو میزنن لط و پار میکنند، به شدت مصروب میکنند. اون گروه اولی هم که اون کارا رو به اون بزرگیار میکرد و تهدیدات میکرد باید یه ضرب شستی هم اون نشون میداد. اونا هم رفتند خانوم هما ناطق استاد دانشگاه رو با یا استاد دانشگاه دیگه ای رو رو بودند باردن به یه جایی نامعلومی و تا اونجایی که میشده اینا رو کتک میزنن، تمام بدنشون رو لط و پار میکنن، بعدم میارن توی یکی از جاده‌های اطراف تهران ولشون میکنن تو بیابون رو میرن که بعد اینا رو مردم پیدا میکنن و میارن میبرن سر خون زمینکشون. این اقدامات هم میکردن که بگن که یعنی شماها که هستید آزادی، فضای باز سیاسی شده، این فضای باز سیاسی اینا رو هم داره، یه دم هستن که اونجوری فکر میکنن و میان در مقابل شماها و این اکثر مرا رو نشون میدن، تحمل کنید دیگه، فضای باز سیاسیه. بله در تمام این مدت همچنان شاه خطر رو از طرف جبهه ملی میدید. سابقه ارتباط شاه با جبهه ملی هم که بر میگرده به زمان نخست وزیری دکتر مصدق که در اون دوره واقعا شاه خودش رو در خطر دیده بود و حالا نجات پیدا کرده با کودتای دیگه، حالا دشمن ازلی ابدی مصدق و جبهه ملی و اسم اینا رو هم نمیخواد بشنوه. حتی یه خبرنگار خارجی هم در یه مصاحبه ازش بپرسه که حالا که مملکت دچار بحران شده و این همه نارضایتی هست، فکر نمی کنید که چند نفر از افراد جبهه ملی بیان و یه بخشی از دولت رو بگیرند؟ شاه جواب میده که نه خیر، اینا توده‌ایان بدتره، نه همچین چیزی ممکن نیست. حالا این اقداماتیست که ما طرف شاه و طرف مصاحبه هاش و اینا میبینیم، میتونیم اون مصاحبه ها و اون اظهار نظرها رو و حوادثی که تو خیابونای تهران رخ میده رو و هم دیگه چفت و بستی بدیم، نتیجه گیری کنیم دیگه. وضعیت اینه میشه بس. دولت آقای آموزگار که آمده انقباض اقتصادی برقرار کرده و صرفه جویی و که براتون عرض کردم تو خودش سبب یه نارضایتی هایی شده، حالا داره به این کار ادامه میده. میخواد که ببخشید رسیده به جایی که فهمیدن که این جنگ ضد تورمی نارضایتی ها رو بیشتر کرده، چون سبب بیکاری هایده شده. برای جلب رضایت مردم اعلام میکنن که ما سیاست ضد تورمی رو کنار گذاشتیم. دولت قرار بوده یک بازار بزرگ درست بکنه، طرحش رو همین رستاخیز و حکومت آقای آموزگار ریخته بودند یه بازار بزرگ درست کنن با دو هدف. یک هدف این که بیان کالاها رو از تولید به مصرف دست واسطه ها رو از وسط بردارن، یه مقدار قیمت ها بیاد پایین تر و با قیمت کمتری بدن به مردم، که کالاهای عمدرم مثل گوشت، گندم، شکر خود دولت وارد میکن. حالا بقیه هم که بازرگان های بزرگ وارد میکنن از همون بندر مثلا از همین ها بخرن، سود اونا رو بدن، منتقل کنن تو این بازار بزرگ که دیگه دلال و قنکدار و تاجر و اینا دیگه دستشون کوتاه بشه. این هدف اول بود. هدف دوم شکستن بازار. این بازار به طور سنتی با روحانیت رفیق و متحد بود و حالا بازار هم شده منشأ مخالفت با دولت. سالهاست که اینی میدونند. اینی که بیان یه بازار بزرگی در بیرون بازار درست بکنن، اسمش هم هست که مدرنه، امروزیه. این بازار، این بازار سقف‌دار از 1000 سال پیش تا حالا هست دیگه، اون قدیمیه، کهنه است، کارهای مدرن بکنیم. اینم خودش سبب شکایت و نارضایتی بازاری ها شده بود و یکی از دلایل مخالفت بازاری ها با دستگاه بود. این هم دستگاه فهمید، دولت فهمید، گفت نه ما بازار بزرگ هم نمیخواییم درست کنیم، منصرف شد. ضمن بازاری ها هم از حالا به بعد حق دارند که اصناف خودشون رو تشکیل بدن. خب ما امروز که داریم خبر رو به شما میدیم، معنی این حرف چیه؟ معنی این حرف این است که حتی بازاری ها تشکیلات صنفی هم اجازه نداشتند برای خودشون ایجاد کنند. تو این دستورات اخیر دولت، من جمله از آقای شریعت مداری هم که ایتون باشه عرض کردم ریختن تو خونش، دو نفرم تو خونش کشتن، دو نفرم، از ایشون هم دولت رسمن معذرت خواهی شد. بعد هم دستور دادن که تسهیلاتی فراهم شه که فیزیه که بسته شده بود دوباره باز بشه و به کار خودش ادامه بده. نمایش فیلم های غیر اسلامی هم ممنوع بشه. یواش یواش دستگاه های هیئت حاکمه داره متوجه میشه که مردمانی که به شئون اسلامی اعتقاد دارند دارن اذیت میکنن دستگاه رو. ما باید که خواسته های اونا رو مراعات. حالا من به شما اینه بگم، اینی که میگم و تکیه میکنم روش که بین هیئت حاکمه، بین بزرگان در ایران و توده های مردم هیچ رابطه‌ای وجود نداشت، یه مثال براتون میزنم. اون است که هر سال با سرپرستی و مدیریت شهبانو جشن هنر تشکیل میشه. این محل تشکیل این جشن هنر هم شیراز و تخت جمشید و اونجاها بود. گروه های هنری رو دعوت میکردند، اینا میامدن، ارکستر بود، ساز و آواز بود، تئاتر بود، سینما بود، نقاش، همه کار بود. من جمله در سال 56 تو دل این بحران ها یک گروه نمایشی، اگر اشتباه نکنم مال پیتر بروک بود، آمده بودن میخواستن یک تئاتری رو در شیراز به نمایش بگذارن. این تئاتر خیلی 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 مستحکم بود، یعنی از مرحله سکسی و اینا گذشته بود، دیگه پورنوگرافیک بود. موضوع این تئاتر این بود، یعنی هنر خیلی خیلی مدرن و پست مدرن و از این حرفا بود. به این معنی که ساختار این تئاتر این بود که هنر پیشه های تئاتر جای تماشاچی ها رو بگیرند و تماشاچی ها برگزار کننده تئاتر باشن ظاهرا. بنابراین اومده بودن در شیراز یه مغازه‌ای رو انتخاب کرده بودند که تمام هنرپیشه‌های تئاتر پشت ویترین اون مغازه ایستادن و دارن خیابون رو نگاه میکنن. تو خیابونم یک زن روسپی هست و یه سرباز باهاش برخورد میکنه و وارد معامله میشه و یه پولی بهش میده و همونجا حالا با تکیه به تیر شراغ برق یا دیوار میخواد که اون عملیات جنسی رو انجام بده. اینا میان به شهبانو میگم که آقا ماه رمضون هم هست، تو ماه رمضون همچین تئاتری این مطابقت نداره با ذهنیت مردم، توده های مردم. شهبانو جواب میدن که خدا رو شکر ما داریم از یه آدمی حرف میزنیم که الان زنده است، میشه رفت ازش سوال کرد ایشون جواب بدن که این حرف درسته یا غلط. شهبانو جواب میدن که ما با این گروه قرار داد بستیم، یه تاریخ هایی تعیین کردیم، اینا سر یه تاریخ باید بیرن، در نتیجه اینا نمیتونن تا پایان ماه رمضون صبر کنن، حالا یه جوری بکنید که خیلی برخورنده نباشه و در نتیجه با مداخله شهبانی و سایر مقامات قرار میشه که اون خانم روسی لباساشو در نیاره ولی این عملیات انجام میشه و انجام میشه. این نمایشنامه در نیویورک یک شب اجرا شده بود، مقامات شهرداری نیویورک اجرای شب دومش رو تعطیل کرده بودند. این نمایشنامه اجازه نمایش در فرانسه نگرفته بود، در فرانسه اجازه نمایش نگرفته بود، نداده بودن بهش اجازه نمایش که اینطور در مدعه عام این اتفاقات بیفته. ایران با اجرای چنین نمایشی مشخص شد که مال ایرانی نیست، مال یا چند نفریه که دلش رو میخواد تو این زمین تو این ملک این کار رو انجام بدن، وگرنه اگر مملکت، کشور، شهر به اعتبار ساکنینش باشه، خب این ساکنین یه نظریاتی دارن، یه اعتقاداتی دارن، یه باورهایی دارن، یه پسندها، یه سلیقه‌هایی دارن، باید اینا محترم شمرده شه. اگر هم قرار با اینها مبارزه شه، برداشته شه و چیز دیگه ای جاش بیاد، تعلیم و تربیت لازم، آموزش پرورش لازمه، سیستم های فرهنگی لازمه که این عوض شه. فقط با زور که همه چیز نمیشه. این اتفاق رو من به عنوان مثال گفتم، این جدایی هیئت حاکمه از مردم. باز در دستورات جدید دولت این یکیش هم این بود که 184 نفر روزنامه نگارهایی که یک نامه سرگشاده نوشته بودند و دولت اجازه نمیداد که این نامه سرگشادهشون تو روزنامه ها چاپ شد، اونا هم گفتن آخه این چه فضای باز سیاسیه، و حالا آقای نفسه گفت نه آخه آقا این هم چاپ شد، شما نامه سرگشادهتون هم چاپ شد و چاپ شد. به دنبال این نوع برنامه ها اعلیحضرت هم میرن به زیارت مشهد با تبلیغات و عکس و فیلم و حرفا که میرن به زیارت مشهد که عکساش هم هنوز هست، تسهیلات حج رو هم زیاد میکنن، سهمیه بیشتری میدن به حاجی ها که بخوام برن به مکه و از این کارا. ضمناً اعلیحضرت هم اعلام میکنن که برای خانواده سلطنتی ما محدودیت های قائل شدیم و دستور دادیم که اعضای خانواده سلطنتی مجاز نیستن که کار تجارتی و بازرگانی بکنن. خود این معنیش این است که حضور این آقایون خانم ها در امور تجارت و بازرگانی و صنعت ضایعاتی به وجود آورده بود که شکایت مردم رو بالا برده بود و حالا که مملکت دچار بحران شده میگن خب دیگه اینا این کار کردن. اما میبینید که عقبه همه چی. ارتش بود نصیری هم از کار برکنار میشه. ایچی رو هم میکنن سفیر در پاکستان و آقای ارتش بود ناصر مقدم رو که قبلا اون نامه کذایی رو به شاه نوشته بود و اعلام خطر کرده بود که اوضاع خرابه باید یک کاری بکنیم، یه ایشون هم میگن که تو که از مشکلات خبر داری و اینا خود دورو ساواک رو اداره، ایشون میشه رئیس ساواک. یک چیز دیگر هم سهر میگذاره بر مجموعه اعتراضات مردم باز، یعنی هر کاری که میکنن که جنبه اصلاحی داره نتیجه بدی هم در کنارش داره. این که اعلیحضرت فرمان میدن که از این به بعد انتخابات مجلس 100% آزاد باشه، اون روی سکه چیه؟ معنیش چیه اونورش؟ یعنی تو باحال نبوده دیگه. یعنی الان دستگاه روی دستپاچگی خودش داره برای خودش پرونده سازی میکنه. اتفاقات اینجوری پشت سر هم دیگه قرار میگیره. به علاوه بعد از اینکه شاه چندین سخنرانی کرده بود و این روحانیون رو به حیوانات و میکروب و ارتجاعی سیاه و اینا تشبیه کرده بود، اعلام کرد که من حاضرم با روحانیون مذاکره کنم. روحانیون همهشون که بد نیستن، خوب هم توشون هست. دولت هم برای فراخی حال مردم آمد 3.5 میلیارد دلار از بودجه های عمرانی رو حذف کرد که این پول بریزه به بازار، بذار حقوق بدن به کارگرها به کارمندا، مردم پول دارشن. اولین طرحی که تعطیل شد ساختن متروی تهران. این مترو همه نقشه برداریش شده بود، قراردادش با فرانسوی ها بسته شده بود، فرانسوی ها مقدمات کار رو هم آغاز کرده بودن، گفتن آقا بسته نکنید بریم. دو، خرج بعدی که خرج سنگینی بود اون عملیات هسته‌ای و اتمی بود که قرار بود 20 واحد صنعتی در نقاط مختلف ایران ساخته شه برای همین کار پژوهش‌های اتمی و اینا، گفتن 18 تاش نشه، یعنی 90% پروژه اتمی رو هم حذف کردن که پولی بمونه که بریزن تو دست مردم. در نتیجه کنار گذاشتن پروژه های عمرانی و صرفه‌جویی، رشد تولید ناخالص ملی که در سالهای قبلی به 15% رسیده بود میرسه به 2%، چون اون کاری انجام نشده که رشد بود. حتی پروژه خانه سازی هم تعطیل شد. حالا که پروژه خانه سازی صدها هزار کارگر رو به کار می گرفت، من خودم یادمه که ما می گفتیم عمله کارگر ساده ساختمانی اصلا نایاب بود در ایران، روزی 100 تومن هم نمی تونی سیگیر بیاری، ولی یک وقتی این همه بیکار شده. شاخصهای هزینه زندگی که در سالهای پیش رشد 30% داشت، اون رشد شاخه های هزینه پایین آمد، به 7% رسید، یعنی کالاهای ما دارن ارزان شد. این برای ما مجموعاً قدری کارساز بود، میدونیم که به قیمت گزافی دیگه. ارزان گویا یه مقدار مردم رو راضی کرده بود. تابستان سال 57، اوائل تابستان سال 57 به آرامی گذشت. اون مجموعه تظاهرات و بیرون ریختن ها و اینا نبود. من یه نکته رو به شما بگم، تا این تاریخ رهبری مذهبی، یعنی جناح مذهبی مخالفین دستگاه، تا الان با شریعت مداری بود. آقای شریعت مداری بود که طرف دولت بود، آقای شریعت مداری بود که به مردم گفت چه بکنید چه نکنید، چهلوم بگیرید هفتوم بگیرید، یا همه این کارا. حتی تو خونش آدم کشی شد. طرف دستگاه ایشون بود. به همین دلائل برای اینکه همکاری کرده باشه با دولت و این آرامش رو حفظ بکنن، آقای شریعت مداری دستور دادن به مردم که این مراسم چهلوم شهدا رو دیگه تو خیابون نگذارید، در مساجد برگزار کنید، بعدم متفرق شید، بگذاریم که خیابان امن و آرام باشه. خود آقای شریعت مداری در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت ما به رفتن و ماندن شاه کاری نداریم، ما اجرای درست قانون اساسی را خواهانیم، ما فقط میخواییم قانون اساسی اجرا شه. اما یکی دو روز بعد از این مصاحبه و اعلامیه آقای شریعت مداری، یک اعلامیه از خمینی از نجف میاد. شریعت مداری چی گفته بود؟ گفته بود که چله ها رو تو مساجد بگیرید و بعدم برید خونه هاتون، تو خیابون جمع نشید. بلا فاصله خمینی رو خونساش کرد، فرمان داد، فتوا داد، نمیدونم چه کار کرد به مردم مسلمان که تا سرنگونی شاه در خیابان ها بمانید و ادامه دهید. از این به بعد بود که اون گروه کارگران صنعتی و کارگران ساختمانی بیکار شده که به گروه ناراضی ها پیوسته بودند، پیروی خمینی رو انتخاب میکنند. حالا اون هرچی دست میده اینا انجام میدن. تا به حال تظاهرات جلوی دانشگاه ها بود، در محوطه بازار بود و خیلی به ندرت پیش میومد که از جلوی دانشگاه مثلا به جاهای دیگه سرگرد بود. جلوی علمیه، مدرسه علمیه، اینجور جوها بود. در تابستان سال 57 یک اینکه در میان این جمعیتی که می آمد بیرون، به غیر دانشجو و بازاری چهره همون کارگران ساختمانی و کارگران صنعتی هم دیده می شد. در نتیجه جمعیتی که ممکن بود چند هزار نفر باشند، به چند ده هزار نفر تبدیل شد. صرف جوهای دولت در بخش ساختمانی در حقیقت این نتیجه رو داده بود. ببینید، برای اینکه یه دوره رونق به وجود آمده، حقوق کارگر ساختمانی به نزدیک 100 تومن رسیده، گیرم نمیاد. حالا یوها این بیکار شد، هیچی گیرشتن. خب معلومه که همچون آدمی صداش در میاد دیگه، ناراضی میشه دیگه. این تو شده بود. دستمزد کارگرهای کارخانجات 8 تومن بود در روز. در این یکی دو سال رونق به 22 تومان رسید، از دو برابر بیشتر شد. علاوه بر این در پایان سال یک ماه هم پاداش و سود سهم سود کارخانجات انقلابایی که شده بود اینا رو بهش میدادن و همینطور این کارگرهای ساختمانی که حقوقاشون واقعا به دلیل کم بود چند برابر شده. حالا به دلیل رکود دولت، رکود دستساز دولت که به عمد داره این کاری میکنه که بتونه از بحران جلوگیری کنه، اینا همه دست خالی موندن. در چنین شرایطی که آقای زاهدی به تهران میاد، زاهدی من به شما اینه بگم یکی از فعالترین سفیرهای ایران بوده. خب دلیلش هم مشخصه، یکی اینکه داماد شاه بوده، دوست شاه بوده، بعدا پسر سپه بود زاهدی بوده، همه اینا سر جاش. بودجه بیکرانی که داده می شده به سفارت ایران در آمریکا که اون لابی ایران رو تبلیغات و میهمانی ها و رفت آمد ها و اینا رو برقرار کنن، این آدم آدم بسیار بسیار فعالی بود. به خاطر پذیرایی های بسیار بسیار شاهانه ای هم که در آمریکا کرده بود، دوستان زیادی هم به دست آورده بود، یعنی با مقامات وزارت خارجه، با مقامات کاخ سفید رفاقت به دست آورده بود اصلا و بروبیایی داشت برای خودش. ایشون میاد یه دو هفته در ایران میمونه و اوضاع احوال نگاه میکنه و میاد او همه چی در خطره، برمیگرده با آمریکا. با آقای راکفلر، بیرژینسکی، کیسینجر و نیکسون. حالا نیکسون قبلا رئیس جمهور بوده، حالا یه آمریکایی به هر حال موثریه دیگه. بیرژینسکی که الان مشاور امنیتی کاخ سفیده، مهم. راکفلر هم که دوست قدیمی شاه بوده و تو دستگاه دولتی آدم بسیار با نفوذیه و گردن کلفت دیگه، میدونیم. شرح موقع ایران رو میده و میگه که موقعیت شاه در ایران در خطره، باید کمکش کرد. بلافاصله همه این افراد به شاه تلفن میکنن و تلفنی به شاه قوت قلب میدن که شما کارتو انجام بده، آمریکا پشت سرته، نمیدونم ما از شما حمایت میکنیم، از این حرف. یکی از این آدمایی که تلفنی این قوت قلب رو داده کیه؟ بیرژینسکیه. بیرژینسکی تنها آدم شاغل و مهمه در کاخ سفید آمریکا. در از شاه به سلیمان میگه که من میخوام که شما ترتیبی بدید که حرفایی که آقای بیرژینسکی تلفنی به من گفتن اینا رو بنویسن بفرستن، مکتوب. آقای امیر ارسلان افشار این پیغام شاه رو میده به سفیر آمریکا و ایشون هم جواب میده که آخه دلیلی نداره که یک مذاکره تلفنی به یک سند مکتوب تبدیل بشه. اعلیحضرت بهتر است که در برابر این حوادث بیتابی رو کنار بگذارند، صبور باشند و خودشان تصمیم بگیرند و انتظار نداشته باشند که دولتی که شعار اصلیش محترم شمردن حقوق بشره به ایشون اجازه سرکوبی مردم رو بده. چون ایشون میفهمید که حرف آقای بیرژینسکی که بهش گفت تو هر قیمتی شده قدرت خود به حفظ کن وایسا، و حالا ایشون میگه که اینه کتبا به من بدید. سفیر آمریکا متوجه است، میگه ما که تمام شعار دولتمون و رسولمون هیومن رایت و حقوق و بشره که نمیتونیم حالا کتبا به تو بگیم که آقا برو مردم رو سرکوب کن، همچین آقای ما نمیتونیم بدیم. به این ترتیب کوشش های آقای زاهدی به نتیجه بود. چیزی که جلوی چشم شاهه، حالا خودمونیم، خودمون جای ایشون بگذاریم، در اون موقعیت سال 57 ببینیم که یه آدمی است که 25 سال در بست هم پیمان آمریکاست، حداقل از سال 40 به بعد در بست هم پیمان آمریکاست. قبلا ایران با انگلیس و آمریکا متساویان رفاقت داشته و هم صدایی و هم آوازی داشته، ولی حالا از سال 40 به این طرف یک سره شده کار. ببینیم که رهبران کشورهای دیگری که این گونه هم پیمان آمریکا بودند، آخر عاقبت چه سرنوشتی شامل حالشون شد، به چه روزی افتادند. فارو، هایل سلاسی، نگو دین دین، وان کیو، همه اینا نابود شدند، همه اینا بد جوری از قدرت افتادند و در لحظه سقوط هم آمریکا بهشون کمک نکرد. آقای نگو دین دین که رئیس جمهور مقتدری بود، اومد رفت در میامی لیکورشاپ باز کرد، فروشنده یه لیکورشاپ شد. این بهترین سرنوشت داشت. حالا این هم ما باید بدونیم که مسئله ایران در آمریکا مسئله درجه اولی نبوده. اگر آمریکا به عنوان رهبر دنیا داره دنیا رو اداره میکنه و ایران یکی از کشورهای همپیمان آمریکا است، خب ایران دولت آمریکا و این کاخ سفید هزار مشغله داره. این همه قدرت و نیروش رو نمیتونه بذاره ایران و نگاهش رو و ببینه که در ایران داره چی میگذره. موضوع درجه اول ترقی نمیشد در کاخ سفید. اون لحظه در اون روزگار موضوع درجه اول سالت بود برای کاخ سفید. کنفرانس سالت، مذاکرات سالت بود که میتونست مشخص کنه که آقای رئیس جمهور آمریکا منافع آمریکا رو به روسا داد یا حفظ کرد و نداد. واقعه مهمتری بعد از سالت هم مسئله رفتن آقای سادات به اسرائیل و آشتی با اسرائیل بود و اون مسائل که اینا باید دنبال کنن که اونم به نتیجه برسه، که نهایتاً در همه این جبهه‌ها ناچار نشن در مقابل روس‌ها عقب نشینی کنن. مشکل آمریکا یا اوناست، مشکل ما در اینجا چیز دیگری است. رفته رفته گزارشات محرمانه‌ای که از ساواک به دربار میره این است که یک مراوداتی بین دانشجویان و گروه‌های مذهبی و روحانیون مشاهده میشه. مذهبیون طرفدار خمینی و این هم در اثر دستور عملهایی است که از طرف خمینی از نجف میاد بگیرم. باز من این هم به شما عرض کنم، اون چی که خمینی می نویسه یا میگه ضبط میکنن، اعلامیش میاد هیچ چاپخانه در ایران قادر نیست چنین چیزی رو چاپ کنه، تمام چاپخانه های ایران زیر نظر دستگاه. شما یا آگهی ترهیم رو هم میبایست که تصویب دستگاه رو بگیرید که بدید به چاپ کنن. اینطور نیست که حالا اعلامیه آقای خمینی رو بگیرن ببرن مثلا چاپخانه گلچین، چاپخانه تابان، بگن آقا 100,000 از این چاپ. نه، اینها اینو میگرفتن، چند نفر میشستن با ماشین تایپ میکردن یا دستنویس میکردن، بعد خودشون اینا رو می‌ذاشتن تو دستگاه‌های فتوکپی شخصی ده تا کپی این 20 تا کپی اون، یا استنلس استیل بود اون موقع، یه چیزی بود. یا استنسیل بود، استنسیل بهش میگفتن. با چه زحمتی میتونستن اینو ازش مثلا 200 300 نسخه در هر واحدی تکثیر کنن. منتها واحدهای متعدد، مساجد متعدد، شهرهای متعدد از این زیار تکثیر میشد. حالا جمعش میشد 100,000 تا 150,000 تا در کل ایران پخش میشد. این حواسمون به این نقطه باشه. وضعیت پیام خمینی به اینجا و به اصطلاح توسعش در ایران در این حدود بود. آقای خمینی، حالا یه دستور رو دمر فرستید. لازم است همه از محراب مساجد تا صحنه احزاب سیاسی، گروه دانشمندان، دکترها، مهندسین و جناهای محترم لشکری و کشوری، همه و همه یک دست و همزبان کوشش مردانه کنند در راه نجات این کشتی که با چنگال و دندان اهریمنان از خارج و داخل با خطر غرق شدن مواجه است. این دکترهای محترم، این دانشجویان محترم، این نمیدونم مهندسین محترم، این لشکریان محترم، در اولین روزی که به حکومت رسید همه اینا رو لگت زد بهشون، نابودشون کرد، تیربارانشون کرد. در روز دهم پونزدهم به قدرت رسیدنش بود که گفتش که هیچ چیزی بدتر از این دانشجو و دانشگاه نیست. بله، حالا 15 خرداد نزدیک، فضای بازی سیاسی هم هست. دولت نگرانه که 15 خرداد میخواد چی بشه و تمام همبقامش و شهروانی و جاندارمری و ساواک و همه همبقامشون رو گذاشتن که چجوری اداره کنن قضیه 15 خرداد رو که گردش در نیاد. تو این گیر و بیر کنسرسیوم اعلام میکنه که بازار نفت دچار رکود شده، ما هم استخراج کم میکنیم هم قیمت کم میکنیم. این نفتی بود که شما چند سال پیش گفته بودید ملی شده، پس چرا حالا کنسرسیوم داره تصمیم میگیره؟ ببینید اینا رو مردم میشنیدن، میدیدن، متوجه میشدند. چند سال پیش جشن گرفتن، چراغانی کردند که ما نفت ملی کردیم. حالا میگن کنسرسیوم گفته که بازار جهانی نفت ما هم کم استخراج میکنیم هم کمتر پول میکنیم. همزمان با این ماجرا آقای عبدالمجید مجیدی و آقای هوشنگ انصاری، دو تا آدمی که یک در کارهای عمرانی و نفع و اون یکی در کارهای اقتصادی دست چپ و راست شاه بودن، هر دوشون استعفا میدن. خوشبختانه یا میدونم بگم 15 خرداد هیچ خبری نشد، اتفاق مهمی نیفتاد. اما خرداد تیر گذشت با آرامش. در مرداد ماه مردم ریختن به خیابون. حالا چرا؟ یعنی میخوام بگم که اون رفاه اقتصادی مصنوعی که به قیمت از بین بردن تمام برنامه های عمرانی حاصل شده بود، یه مقدار پول رفته بود تو جیب مردم، مردم آن مقدار آرام کرده بود. دو ما بود خبری نبود. من وقتم تموم شده، میگذارم بقیه مطلبم رو برای جلسه بعدی خدمتتون عرض بکنم. فعلا شب روزتون بخیر.